Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mürselin. Habibi ilahil alemin abil qasimi Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ali Muhammed. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راهيل وشهداء على مقام إسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
موضوع بحثمون خطبه مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها بود که بخش های از این خطبه را به اندازه ای که خدای متعال توفیق داد یه توضیحاتی در حد فهم گوینده و اقتضای مجلس در یه مدتی عرض کردیم تا رسیدیم به اینجا که حضرت در مقام بیان بخش‌های مهمی برجسته از معارف اسلامی و اشاره به حکمت‌های اونها اشاره به امر به معروف می‌فرمایند. والامر بالمعروف مصلحة للعامة، خدای متعال امر به معروف را واجب کرد به خاطر صلاح عموم مردم. خب می دونید بحث درباره امر به معروف بحث گسترده است، جوانب زیادی داره. وقتی ما صحبت کردیم یه 20 جلسه نوشتم شده چاپ شده به نام بزرگترین فریضه. طبعا میخوایم بحث جامعی در اینجا داشته باشیم از حد شرح خطبه خارج میشه، اما در حدی که این عبارت اقتضا میکنه که امر به معروف به خاطر مصلحت عموم مردم تشریع شده. یعنی چی مصلحت؟ یعنی چی و چطور امر به معروف مصلحت عموم مردم رو تأمین میکنه؟ کلمه مصلحت رو همه آشنا هستیم، تو محاورات عرفیمون زیاد به کار می‌بریم. گاهی کاربردهای درستی، گاهی هم کاربردهای انحرافی. مثلا میگیم دروغ مصلحت آمیز، هر دروغی که یه فایده ای داشته باشه میگیم خب این مصلحت آمیزه. در صورتی که اینجور نیست، هر دروغی که به هر فایده ای داشته باشه جایز نیست گفتنش. اصلا مصلحت یعنی چی؟ به وقتی در عرف شرعی گفته میشه فلان چیز مصلحت دارد یا باید مصلحت مردم تأمین بشه، یعنی چی؟ یه قاعده کلی داریم که همه شما میدونید از عقاید کلامی شیعه هست که احکام واجب و حرامی که در شرع تشریع شده اینا تابع مصالح و مفاسد است. چیزایی که مصلحت داشته واجب شده، چیزایی که مفسده داشته تحریم شده. این شایع‌ترین مورد استعمال مصلحت هست که در فرهنگ دینی ما مطرح است. حالا یه مقدار راجع به همین توضیح بدیم. یعنی چی نماز مصلحت دارد؟ از این جهت واجب شده. گناهان مفسده دارند، از این جهت تحریم شده. مصلحت و مفسده یعنی چی؟ بیان مصلحت و مفسده به اصطلاح پیش‌فرضی داریم و اون اینه که آدمیزادها بر اساس اقتضای فطرتشون دنبال یک هدفی میگردن که سعادت و کمال نهاییشون را تأمین کنه. هر کسی میتونه به درون خودش مراجعه کنه، ببینه، نمیتونه بگه من چیزی که دردآور است، مصیبت‌بار، رنج‌آور، این را خود به خود دوست داره. هر کسی هرچی را دوست داره به خاطر این است که نهایتاً کمالی را، لذتی را، منفعتی را براش تأمین میکنه. مردم دنیا در اینکه دنبال چی برند، هدفشون چی باشه، خیلی با هم اختلاف دارند. اختلاف اصلی بین متدینین و ملحدین. متدینین حالا به هر یک از ادیان آسمانی معتقد باشند، اصل معاد را قبول دارند و میگن انسان در این عالم باید تلاش بکنه، کارهایی را انجام بده تا به سعادت ابدیش منتهی بشه. ما بالفطر تابع خوشی که هستیم، خوشی محدود و موقت را نمیخوایم، خوشی ثابت دائمی را میخوایم. این همونه که اسمی سعادت. قرآن هم میفرماد اما الذین سعدوا ففی الجنه اما الذین شقوا ففی النار. سعادت در بهشت، شقاوت در جهنم. هر که اهل سعادت باشه نهایتاً اهل بهشت خواهد بود. و کسانی که بدبختن، اهل شقاوتن، اونا نهایتاً اهل جهنم خواهد بود. این معنیش همینه که ما دنبال خوشی‌های ثابت و ابدی می‌گردیم. این سعادتی. ولی آدم یه خوشی یه ساعتی گیرش بیاد، بعدش هم بیماری طولانی، مثل اینا که مبتلا میشن به مواد مخدر، خب یه لذتی میبرن، نشه میشن، ولی دنبالش بدبختی طولانیست تا آخر عمر. پس این سعادت نیست، با اینکه خوشی هست توش، اما خوشی موقتیست، به رنجش نمیارزه. ما بالفطر طالب چیزی هستیم که سعادت ابدیمون را تأمین کنیم. و حالا در بحث‌های عقلی اثبات شده که اون سعادت حقیقی با کمال نهایی انسان توأمه. چیزی موجب سعادت ابدی میشه که موجب کمال نهایی انسان باشه. تا آدم به کمال نهایی نرسیده به سعادت ابدی نمیرسه. حالا اون بحثش بماند. خب برای رسیدن به اون سعادت ابدی ما داریم تلاش میکنیم. همه کارهایی که دنیا داریم انجام میدیم ته دلمون اینه که هم خوشبخت بشیم. درس میخونیم، کار میکنیم، پستی قبول میکنیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، همه اینا برای اینه که سعادتمند بشیم. هرچی موجب این میشه که ما حقیقتاً به سعادت برسیم، اون اسمش مصلحت است. یعنی شایسته است ما این کار انجام بدیم که به اون هدف برسیم. مصلحت حقیقی برای انسان عبارت است از چیزی که وسیله میشه برای رسیدن به سعادت ابدی. اون مصلحت حقیقی است. ولی خب همه مردم که اعتقاد به معاد ندارن، اونایی هم که اعتقاد به معاد دارن همیشه یادشون نیست. همه کاراشون رو برای سعادت ابدی انجام نمیدن. حالا بنده خودم رو میشناسن، شما به خودتون مراجعه کنید. از صبح که از خواب پا میشید تا شب که میخوابید چند درصد کارتون رو برای سعادت ابدیتون انجام میدید؟ کار میکنه آدم پول بگیره، غذا تامین کنه، خونه بسازه، ماشین بخره، ازدواج کنه، برای این هاست دیگه. یعنی عموم مردم اهداف مادی دنیوی دارن، نه اون سعادت ابدی. قرآن هم میفرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما زندگی دنیا رو ترجیح میدید، با اینکه معتقدم هستید به اینکه آخرت هست، اما عملا آدم فراموش میزنه آخر. فعلا امروز خوش بگذرونیم، راحت باشیم، غذای خوبی بخوریم، مسکن خوبی داشته باشیم، پست و مقام محترمانه‌ای در جامعه داشته باشیم، حالا تا بعد ببین آخرت هم یک کاری میکنیم. این است که مصلحت در عرف مردم غیر متشرع یه معنای عام‌تری پیدا میکنه، یعنی هر چیزی وسیله باشد برای یه هدفی که آدم در زندگی داره، خواه هدف اخروی و ابدی و سعادت حقیقی باشه، خواه همین سعادت‌های دنیوی. خود در دنیا میگیم فلانی سعادتمنده، خوشبخته، نمیگی؟ خوشبختی رو در همین دنیا جستجو میکنی. هر چه موجب خوشبختی دنیا میشه اونا میگه مصلحت داری. پس مصلحت در واقع واسطه ایست بین انسان و رسیدن به هدفی که انتخاب کرد. چون اهداف مختلف هست، یک کاری ممکنه برای یک کسی مصلحت داره، برای یک دیگه نداره. چون این هدفش مثلا پول جمع کردن بود، این امساک کردن و صرفه‌جویی کردن و پسنداز کردن برای این مصلحته، چون میخواد پول جمع کنه. اما اون کسی که میخواد خوشگذرانی کنه، دم غنیمته، امروز رو بگذرونیم خوش، حالا تا فردا خدا بزرگ. مصلحت او این است که یک کاری کنه که لذتی بیشتر ببره. پس ما یک مصلحت حقیقی داریم و اون چیزی است که انسان را به سعادت ابدی می‌رساند، که حالا طبق بحث‌های عمیقی که شده اون سعادت ابدی در گروه قرب به خداست. ولی یک اصطلاح عامی هم داره که مردم چون اهداف دنیوی معمولاً دارن، اهدافشون با هم تفاوت می‌کنه. هر کسی برای رسیدن به هدف خودش هر چی را لازم میدونه، اون میشه برای اون مصلحت. میخواد کلا سر یکی بذاره، دروغ میگه، این میشه مصلحت آمیز دیگه. به این وسیله میتونه کلا بذاره طرف، هدفش کلا گذاشتن بود. اون کاری که کمک میکنه به این که به هدفش برسه، برای اون میشه مصلحت به نظر خودش. پس یه مصلحت حقیقی داریم، اون را باید بشناسیم و دنبالش بریم و اون چیزیست که ما را نهایتا میرسه به سعادت ابدی، به قرب خدا، به کمال نهایی. نه اسمای مختلفیست، حقیقتش یه چیز. یک مصلحت های متوسط هم داریم. فرض فرمایید کسی میخواد مجتهد بشه، عالم بشه. اگر در شهر خودش بماند، یک شرایطی برایش ایجاب میکنه، گرفتاری پیش میاد، درست به درسش نمیرسه. غالبا اینجوره دیگه، آدم تو خونه خودش رفت آمد و اینها مانع میشه از اینکه درست به درسش بره. اما اگر مسافرت کنه برای یک شهر دیگری در غربت، اونجا بهتر درسش پیشرفت میکنه. میگم مصلحتش اینه که بره سفر کنه و غربت رو انتخاب کنه. این در واقع مصلحت متوسطه، یعنی برای اینکه ملا بشه. ملا شدن خودش اون وقت هدف میخواد. ملا بشن برای چی؟ اگه اون ملا شدن مقدمه بود برای رسیدن به اون سعادت ابدی و رضای خدا، اون به مصلحت حقیقی ما را میرسونه. ولی اگه ملا شدنم برای این بود که زندگی دنیا خوب بشه، احترام داشته باشم در جامعه، مردم دستم رو ببوسن، یار امام خوش آمد بگن، شعار بدن من، خسرت دنیا ملاخ. مسئله دیگه ای که موردی که مصلحت به کار میره باید توجه داشته باشیم اینه که گاهی دو تا ابزاری که برای یک کاری استفاده میشه، دو تا وسیله با هم تضاهم داره. اگر از این راه برم یک نفعی داره و یک ضرری. اون راه برم یه نفع دیگری داره و یه ضرر دیگری. اینا مقایسه میکنه. اونایی که مصلحت سنجی میکنن میان این دوتا رو با هم مقایسه میکنن، ببینن کدوم نفعش بیشتر است، کدوم زودتر ما را به هدف میرسانه. اگر ضرری دارد ضررش بیشتره یا منفعتش؟ این مسئله تشخیص مصلحت و اینا که میگن این از این بابه. یعنی مقرراتی هست، یک منافعی داره یه ضررهایی هم داره، طبق حکم اولی یه نفعی داره طبق حکم ثانوی یه نفع دیگری داره، اینا با هم تضاهم داره. یک کسی باید تشخیص بده که این نفعش بیشتره یا ضررش، این رضای خدا درش بیشتره یا رضای شیطان درش بیشتره. این متخصصی باید باشه، حالا یک نفر یا یک نهادی. این مجمع تشخیص مصلحت درست شده برای این که وقتی تضاهم هست بین دوتا کار، هر دوش یه نفعی داره یه ضرری، کی باید تشخیص بده که این کدومش اولاست، کدوم به هدف اسلام نزدیکتری؟ اون میشه تشخیص مصلحت. این توضیح کلمه مصلحت. خب مصلحت یه وقت مصلحت شخصی است. فرض کنید هر چه موجب حفظ سلامتی ما بشه برای هر شخصی مصلحت داره. غذای سالم خوردن، به اندازه خوردن، ورزش کردن، نمیدونم چیزایی که برای بهداشت آدم مؤثر است، مصلحت داره. همین مصلحت فردی است. خدای متعال یه چیزهایی را تشریع فرموده که مصلحتش مال عموم مردم، فقط برای یه نفر نیست. نمیگه تو این کارا بکن تا خودت به این مصلحت برسی، میگه این کارا بکن تا همه به مصلحت برسن، دیگران به این مصلحت برسن. در میان تشریعات اونی که خیلی برجسته است در این جهت، امر به معروف و نهی از منکر. ما یه وظایف فردی داریم، نماز خوندن، روزه گرفتن و سایر وظایفی که فردی هست، نفعش هم به خودمون میرسه. بله بعضی هاش هست که نفعش به دیگران هم میرسه، مثل زکات مثلا. اما چیزی که اصلا وضع شده برای نفع مردم، عمدتا هدف از تشریعش نفع عموم مردم. اگه نفع شخصی هم داره تطفلی است. این مصداق بارزش امر به معروف و نهی از منکر. این چیزیست که هم فطرت انسان اقتضا میکنه، هم همه ادیان روش تأکید کردن، هم در قرآن و روایات انقدر راجع به این مسئله تأکید شده که وقتی آدم مراجعه میکنه واقعا بهت زده میشه. در بعضی از آیات مسئله امر به معروف و نهی از منکر را قبل از نماز و روزه ذکر کردی. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، بعدش میگه و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. در بعض جاها برعکس، اول اقامه نماز و زکات را میگه بعد امر به معروف. در اون آیه که اولین بار برای جهاد دفاعی تشریع شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر، تا اونجا میرسه که الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. چهار چیز ذکر میگه. خدا کسانی را یاری میکنه که چهار صفت را درشون باشه، چهار تا صفت بالقوه. میگه ما کسانی را یاری میکنیم که اگر قدرت پیدا کنن این چهار تا کار را انجام میده. الان امکانش براشون نیست که همش درست انجام میده، تحت شکنجه هستن، تحت حس هستن، نمیتونن این کار را درست انجام بدن. اما ام مکناهم فی الارض، اگر قدرت بهشون بدیم، اقام الصلاة، اول نماز را بپا میدارن، بعد زکات میدن، بعد امر به معروف، بعد نهی از منکر. ولی الله عاقبت الامور. و آیات فراوان دیگری که همه میدونید و احتیاج به تکرار نداره، مخصوصا که انشاءالله بحث رو در همین یه جلسه تمام کنیم. احکام امر به معروف و نهی از منکر، لحاظ فقهی و مسائل اجتماعی و به حرفا خب خیلی زیاد و ما یه جلسه تمام نمیشه. اما به نظرم میاد یه سوالی تو ذهنهای خیلی ماها هست و درست جوابش برامون روشن نیست که این امر به معروف و نهی از منکری که این همه قرآن روش تأکید میکنه، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این همه تأکیدات چطور در جامعه ما خیلی ظهوری نداره؟ حالا شما خودتون کلاتون رو قاضی کنید، از صبح تا شب یه روز که شما میایید تو خیابون یا هر جا دیگه میرید، هم خودتون چند تا امر به معروف میکنید، هم چند تا میبینید کسانی امر به معروف بکنه. اینی که در روایت داره فریضتون عظیمتون یا اعظم الفرائض بها تقام سایر الفرائض، بزرگترین فرائض که برپا بودن سایر فرائض هم در گروه این فریضه است. بها تقام سایر الفرائض، این همه اهمیت داده شده. روایات عجیب، امر به معروف و نهی از منکر عمر کسی را کوتاه نمی کنه، روزی کسی را کم نمی کنه، تأکیدات زیاد به صورتهای مختلف، ولی عملا ما نمی بینیم. چرا اینجوری شده؟ یعنی ما قبول نداریم که یکی از فروع دین امر به معروف و نهی از منکر، یکی از ضروریات دینه؟ این آیاتی که در امر معروف و نهی از منکر است را نشنیدیم، به گوشمون نخورده؟ روایاتش هم خیلی به گوشمون خورده، چه بسا ماها خیلی هاشم در بارش بحث کرده باشیم، مقاله نوشته باشیم، سخنرانی کرده باشیم، اما عملا چقدر بهش می‌پردازیم؟ چرا اینجور شده؟ و حالا امروز اگر من تصمیم بگیرم که صبح که از خونه میام بیرون هر منکری دیدم نهی از منکر کنم، هر جای معروفی بود امر به معروف کنم، اول دوم مواردی که برخورد میکنم میبینم پیش نمیره، اصلا خجالت میکشم، مردم به یه جوری دیگه به من نگاه میکنن. اگر آدم اینجور تو خیابون بگه آقا همچی کن، خانم همچی کن، من میگم این مثل این که کمبود داره، دنبال کارت باشه، چیکار مردم داری، مثل کارشون بکنه. گاهی یه مواردی پیش میاد که آدم امر معروف و نهی از منکر بکنیم با توهین و اینا روبرو میشه، گاهی با تهمت. مواردی از خود شما میدونید، کسانی مثلا امر معروف میکنن، طرف میگه اگه یه بار دیگه از این حرفا میزنه به نیروی انتظامی معرفیت میکنم، میگم این قصد تجاوز به من داشت و شده دیگه. یه وقتی که یادتون باشه حتی کار به اینجا رسید که بعضی از این بسیجی ها که امر معروف میکردن اینا را کشتن میکنن. سوال اینه که این چرا اینجوریه وضع جامعه ما؟ مگه ما اینا مسلمان نیستن؟ مگه ما مسلمان نیستیم؟ مگه این قرآن نخوندیم؟ مگه اینا رو قبول نداریم؟ چرا اینجوریه؟ من یادم هست بچه هم خیلی بچه بودم، اگه کسانی توی بازار توی خیابون اهل گناهی بودند خجالت میکشیدند جلوی دیگران بیان مرتکب گناهی بشن جلوی دیگران، واقعا خجالت میکشید. یک کسی اهل گناهی بود قایم میشد، خیلی توی مجامع نمی اومد، ولی حالا یه جوری دیگه است. این چرا اینجور شده؟ سوال است دیگه. ولی جوابش هم همه میدونیم، خود باز کردنشو اینا کمک میکنه به فهم مسئله. مسئله اینه که رفتارهای اجتماعی تابع فرهنگ حاکم بر جامعه است. اینجور نیست که هر کسی در هر جامعه هر کار بخواد بکنه به راحتی بتونه انجام بده. خیلی افراد ممتازی هستند که برخلاف مسیر آب شنا میکنند، برخلاف افکار مردم، فرهنگ و حاکم بر مردم حرف میزنند، چیز مینویسند، قدم بر میدارند، عمل میکنند. غالبا هم متهم به جنون و اینا میشدند. همه انبیا همینطور بودند. اینا نادر بودند. عموم مردم را خود ما وقتی در یه جامعه میخواییم یه کاری بکنیم اگه جوری باشه که جامعه نمیپسنده خیلی سخت انجام بکنیش. خیلی اراده قویی میخواد که آدم یه کاری بکنه که مردم نمیپسنده. این همین است که اسمش این است که ما متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه هستیم. به طور طبیعی حالات روانی ما متأثر از دستگاه ارزشی است که در جامعه حاکم. خب حالا سوال میشه که اصلا چرا این دستگاه ارزشی در جامعه ما اینجوری شده؟ چرا مردم خوششون نمیاد از امر معروف و نهی از منکر؟ قرآن را قبول ندارن، حدیث را قبول ندارن، احکام اسلام را قبول ندارن. نه، هیچ که منکر نیست، ولی عملا زیر بار نمیرن. جوابش این است که فرهنگ ما تحت تأثیر فرهنگ الهادی واقعه. فرهنگ ما خالص نیست، فرهنگ ما فرهنگ اسلامی نیست. عناصری از فرهنگ اسلامی هست درش، ولی بسیاری از عناصر فرهنگی که امروز بر جامعه ما حاکمه از غرب آمده. خب حالا فرصتی نیست که من چند تا مثال بزنم و توضیح بدم و اینا، خواستم این جواب اجمالی عرض کرده باشم. امروز در مغرب زمین برخلاف اون چه ما جز بدیهیات حساب میکنیم، همه ارزش ها زیر سوال رفته. تمام ارزش هایی که انسان های عاقل بهش معتقد هستن کسانی اونا رو قبول ندارن. امروز در فلسفه اخلاق مکاتبی مطرح شده، فلسفه ارزش ها، که آدم وقتی میشنوه تعجب میکنه که آدمیزاد هم اینجور معتقد میشه. فیلسوفان معروف تارای طرفداران زیاد، شخصیت های بارزی معتقد شدن که اصلا این چیزایی رو که ما میگیم خوبه، رحم و انصاف و مهربانی و این حرف ها، اینا اخلاق ضعفه. ارزش ها به قوته، هرچی زور بتونیم بگیم اون بهتره. کی گفته باید آدم مهربان باشه، به دیگران خدمت کنه؟ نمیدونم. آقای نیچه فیلسوف معروف آلمانی هست، کسی که در این زمینه از همه بیشتر قلم زده، میگه این اخلاقی که اون در مقابل مسیحی ها میگه، خودش هم مسیحی است به اصطلاح، میگه این اخلاق مسیحی هم این اخلاق ضعفه. این کشیش ها اینا ترویج میکنن که به دیگران کمک کنید، مهربان باشید، عف کنید، بخشش داشته باشید، اینا مال ضعف. اگه قوت داشته باشید این حرف ها چیه؟ هر چی دوره تو میرسن بیرون. کی گفته ارزش در این هاست؟ بالاخره از مکاتب معروف اخلاقی در تبیین ارزش ها اینه که ارزش ها همه قرار دادیست. در هر زمان یه ملتی یه چیزی را با هم توافق میکنن که بگن این خوبه، یه زمان دیگه هم تغییرش میدن، شرایط پیش بیان کم کم تغییرش میدن میشه بد. یه ملاک ثابتی نداره خوب و بد. مثال های فراوانی است. چندی پیش تو روزنامه و رادیو اینام شنیدید که وزیر خارجه آلمان با یه مردی ازدواج کرده و صدر اعظم آلمان بهش تبریک گفته. صدر اعظم آلمان خانمی است، خانم مرکل. ایشون به وزیر خارجه تبریک گفته که شما با یه مرد دیگری ازدواج کردید. رسماً یه وقتی مثلا این حرفش هم اگه کسی میزد باور کردنی نبود. مگه میشه همچی چیزی؟ حالا وزیر خارجه آلمان صریحاً علناً میره با یه مردی ازدواج میکنه، صدر اعظم مقام بالاترش هم بهش تبریک میگه. و حالا جالبه که اون خانم صدر اعظم از حزب دموکرات مسیحی هست. خانمیه که پابند به اصول مسیحیت هستن به اصطلاح. اون تبریک میگه بیه. اینا میگن دلیل این است که خوب و بد یه پایه ای نداره. یه وقتی اینا میگفتن بد، حالا میگن خوب. قراردادیه، تغییر میکنه. بنابراین ما نباید خیلی مقید باشیم بگیم یه چیزی که مردم بد میدونن بگیم حتما باید ترک بشه. نه، شاید فردا همینا باب بشه، مد بشه. اون ارزشی که امروز در دنیای غرب بیش از همه چیز مورد قبول هست به اصطلاح آزادی است. آزادی یعنی چی؟ یعنی هر کار دلت میخواد. این بالاترین ارزش. فقط یک استثناء داره و اون اینه که کاری که شما بکنی مزاحم آزادی دیگران باشه. خب اونم یه انسانی است، اونم کار هر که دلش بخواد بکنه دیگه. شما هر کاری دلت میخواد بکن به شرطی که مزاحم آزادی دیگران نشی. همین. بر این اساس فلسفه هایی، فلسفه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی بنا شده که طرفداران فراوانی داره، توی دانشگاه های غربی تدریس میشه، پروفسورهای اساتید اینا را تدریس میکنن، صدها کتاب می‌نویسن. ولی اون چه عمومیت داره این است که همه پذیرفتن که آدمیزاد باید جوری بشه سعی کنه که هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه، فقط مزاحم امنیت دیگران نشه، جان و مال کسی رو به خطر نیندازه، آزادی دیگران رو سلب نکنه. همین. از اینجا یک فلسفه سیاسی هم درست شده که وظیفه دولت چیه؟ میگن وظیفه دولت همین است که جلوگیری از تجاوزات را، ناامنی ها را بگیره. هیچ کاری دیگه نمی‌کنه. اون جایی که باعث میشه خون ریزی بشه، به جون هم بیفتن، اموال مردم ها غارت کنن فلان، اونجا باید دولت جلوگیری بکنه، نیروی انتظامی وارد بشه، پلیس وارد بشه، جلوگیری کنه. اما هر کاری دیگه خواستن، مرد و زن، مرد و مرد تو خیابون وسط میدون هر کاری دلشون بخواد انجام بدن، مانعی نداره. مخصوصا در اعیاد و جشن‌هاشون. آمریکایی‌ها جشن دارن، فورس آف جولای روز استقلال آمریکاست. این دیگه رفع القلمه. شب تا صبح تو خیابونا هر کسی هر جور کاری میخواده، هیچ عیبی نه. کنار خیابون مرد و زن و همه مست و لایعقل. و آزادی مزاحم دیگران نباشید. خب این فرهنگ وقتی کمک کمک موجش به ما هم میرسد، به وسیله رادیو، تلویزیون، ماهواره و چیزهای دیگه، روزنامه ها، مقالات الی آخر، فیلم های سینمایی، خواه ناخواه کمک کمک در ما هم اثر میرسه. به اونجایی که اگر به یک کسی بگی آقا این چرا این کار میکنی، این برمیگرده میگه به شما مربوط نیست، این کار مخصوصی، کار خودم. یعنی اون را که ما امر به معروف و از بالاترین ارزش ها میدونیم، اون از زشت‌ترین کارها میدونیم، از همجنس بازی بدتر میدونیم. فضولی تو کار مردمه، تو چیکار داری به کار مردم؟ بالاترین ارزش آزادی است. تو میخوای دخالت کنی در آزادی دیگران، چرا همچی کردی؟ خب به تو چه؟ دلم میخواست، مزاحم تو که نشدم، هر کاری دلم میخواد. این فرهنگ حاکم بر مغرب زمینه. وقتی به وسیله رسانه‌های مختلف به ما، به جامعه ما سرایت میکنه، تو کتابای درسیمون هم میاد، تو دانشکده هامون هم تدریس میشه، اساتید هم توجیه میکنن، دیگه چی میخواد بشه؟ اون وقت امر به معروف و نهی از منکر میشه فضولی کردن، میشه زشت‌ترین کارها، یعنی واجب‌ترین کارها میشه زشت‌ترین کارها. وقتی اینجوری شد فرهنگ ما کم آبیش، البته ما هنوز الحمدلله اونجور نشدیم، اما بالاخره بوش به جامعه ما هم آمده، موجش به جامعه ما هم رسید. دیگه اون وقت آدم راحت نمیتونه به کسی بگه فلان کار بکن، میگه نکن، به تو چی؟ دلم میخواد. و چیزهایی که گفتنی نیست که در مقام امر به معروف و نهی از منکر گفتند و اظهار کردند. خب یک سوال این است که در این شرایط وظیفه مسلمان ها چیه؟ البته این سوال کلی هست که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یک گروه خاصیه یا یک وظیفه عمومی مال همه مردم. خب همه ما میدونیم که امر معروف و نهی از منکر یک وظیفه عام نیست، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، مال همه است. منتها فقها ها اومدن زحمت کشیدن، بررسی کردن، دیدن در یه مواردی هست که در مزان این هست که کسانی امر معروف بکنن درگیری پیدا بشه، ناامنی پیش بیاد، زد و خورد بشه. اون جاهایی که در مزان ضرب و جرح قرار میگیره، اونجا گفتن که باید با اذن حاکم باشه. و برای این کار از قدیم الایام یک گروه خاصی را که اینا مجاز بودن، اینا را معرفی میکردن، غالبا یه لباسی هم براشون تعیین میکردن که معروف بشن. این کم کم رسیده به پلیس. اون زمانهای سابق میگفتن محتسب، این کار را میگفتن امور حسبه، یعنی قربت های الله آدم باید بگه دیگران کمک کنن، مانع کار زشتشون بشه، اینا رو میگفتن امور حسبی. کسی هم که متصدی این کار بود میگفتن محتسب. اون شعر پروین اعتصامی رو شنیدید؟ محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. این شغلی بوده محتسب، یک بخشی از پلیس بودیم. داروغه و نمیدونم چیزا اینا هم بودن، گزمه و داروغه و بالاخره تا این اواخر در این دوران مدرن مسئله نیروی انتظامی و پلیس و اینا در همه کشورهای دنیا مشخص شده و وظایفی برایش تعیین شده. سوال اینه که در یک نظام اسلامی وظیفه پلیس با یک کسی که در یک نظام کفر جز نیروی انتظامی است یکیست یا فرق داره؟ بعضی ها شنیدید حتما میگن پلیس نباید دخالت بکنه در کارهای دیگه مگر جرائم سازمان یافته. شنیدید نوشتن در روزنامه ها بحثا؟ میگن نیروی انتظامی فقط باید جلوی جرائم سازمان یافته رو بگیره، یعنی چیزی که به ناامنی میکشه. اما مسائل فردی، یه کسی یه گناهی میکنه، پلیس نباید بشه. میگن اینجا فقط کار فرهنگی بکنید، کار نیروی انتظامی نیست. یعنی چی؟ این همون ریشه فرهنگ غربی است که اون میگه وظیفه نیروی انتظامی فقط حفظ امنیت هست، چیزی که به امنیت مربوط نمیشه نباید پلیس دخالت کنه. یعنی آزادی هر چه بیشتر برای مردم باید حفظ بشه، فقط اونجایی که به ناامنی میکشه پلیس باید دخالت کنه. در اسلام چی؟ حالا بین پرانتز عرض کنم که این مسئله امر معروف و نهی از منکر اینجور نیست که سایر مردم غیر مسلمان ها یا غربی ها اصلا قبول نداشته باشن. اونا برای خودشون یک ضوابط امر معروفی دارن. حالا کسانی که رفتن سفرهای اروپایی ها اینا داشتن دیدن بعضی چیزها رو خیلی مقیدن. اینا تمیز بودن خیابون، رعایت قواعد رانندگی، اینا را معمولا خوب رعایت میکنه. یک کسی مثلا پوست موز بندازه تو خیابون و همه برمیگردن بهش چپ نگاه میکنن. یک کسی بعد رانندگی کنه، راننده های دیگه بوق میزنن بهش، فشار میارن بهش، چرا حواس جمع نمیکنه. این همون امر معروفه، منتها اینا فقط در همون جایی میگن که جون به خطره. اما اگه یه خانومی نیمه اوریان اومد بیرون، کسی حق نداره بشیده بگه آزادی. فرق پلیس اسلامی با پلیس غربی اینه که ما مصالح و مفاسدمون فقط امنیت نیست، مهمتر از مصالح مادی مسائل معنوی است، اون چه به دین ما لطمه میخوره. وقتی از زهرا سلام الله علیها میفرماد والامر بالمعروف مصلحتا للعامه، این معنیش همون مصلحت نیست که اونا میگن. اونا مصلحت رو فقط در مادیات میبینن، برای ما مهمترین مصلحت مصلحت حفظ ارزش‌های اسلامی، اجرای احکام اسلامی است، مبارزه با گناه، مبارزه با فسق، مبارزه با انحرافات فکری و عقیدتی. امر به معروف و نهی از منکر در اینا خیلی واجبتر از این است که در امور مادی به کسی ضرری بخوره یا مثلا گناهی بکنه. این سعادت ابدی انسان رو به خطر میندازه. امر به معروف مگه برای این نیست که ما دلسوزی کنیم که دیگران به گناه نیفتند، مرتکب کاری نکشند که مجازات داره؟ خب این مجازات های دنیاوی چیز محدودی است. اگه کسی کاری میکنه که بناس الال ابد تو جهنم بسوزه، نباید دلمون براش بسوزه؟ پس مهمترین مصلحتی که در تشریع امر به معروف نهی از منکر لحاظ شده حفظ مصالح معنوی و دینی جامعه هست. پس پلیس فقط با جرائم سازمان یافته کار نداره، با هر فسقی باید کار داشته. جامعه اسلامی نباید جامعه فاسقی باشه، افراد دارش تجاور به فسق بکنن، این جامعه اسلامی نیست. هرچی مانع این بشه که این قداست جامعه از بین بره، حالا یک کسی فردی یه گوشه گناهی میکنه، اون تجسس نباید که، کسی هم حق نداره دخالت. تو خونه خودش تو پستو کاری کرده، شراب هم خورده فرض کن، کسی که نباید حق نداره متعرضش بشه. اما علنا توی جامعه، تو میدون، تو خیابون مرتکب فسق شدن، کاری کردن که دیگران را به گناه بکشانن، نسل را فاسد کنن، این بالاترین مفسده است و باید با این مبارزه کرد. تا اونجایی که مسئله عادی هست همه مردم موظفن، اونجایی که احتمال داره پای برخورد بیاد اونجاست که باید کسانی موظف باشن که در همه جوامع امروز اسمشون پلیسه. وفقنا الله و ایدیا کنیم.